تقاطع فرهنگ.
گفت خستم، گفتم گوش کن، گفت به چه، گفتم صدای عشق، گفت کجا شنیده می شود، گفتم هر کجا که رد پای خدا باشد، گفت همین حوالی، گفتم همین حوالی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم‌ها، آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاگاه شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، بگو به تقاطع فرهنگ خوش آمدید. دوازدهمین روز از امرداد سال 1402 خورشیدی در این ماه گرم تابستانی با شما نازنینان و کانون گرم خانواده هاتون هر جای این جهان اسیری که صدای ما رو میشنوید، شما درود میفرستیم. اینجا تقاطع فرهنگ، شبکه رادیویی گفتگو. مهمترین رخدادها، رویدادها و حوادث عرصه فرهنگ و هنر، گهگاه حاشیه‌هایی که طی هفته‌ای که روزهای اون رو سنجاق کردیم تا به امروز، نخستین روز از تعطیلات پایان هفته رسیدیم، رو در قالب بحث‌های گفتگو محور و نگاه کارشناسان و نقادان به شما تقدیم می‌کنیم. از همکنون 17:02 تا حوالی ساعت 18:20 با ما همراه باشید. هم دل شما. مرور اخبار مختلف حوزه فرهنگ و هنر، یادمانی بر یکی از صداهای ماندگار عرصه دوبله و از گویندگان به نام حوزه رادیو، استاد منوچهری بزرگوار، نقب و نظری بر نخستین همایش مرتبط به نهضت مشروطه که از شنبه 14 مرداد ماه فعالیت خودش رو آغاز میکنه، و کنکاشی در حوزه سینما، بخشای مختلف و متنوع تقاطع فرهنگ این هفته رو به خودش اختصاص داد. بعد از وقفه دو سه هفته ای بار دیگر قرار است که سرچراغی برنامه را در قالب همراهی با یکی از خبرنگاران خوب کشورمون آغاز بکنیم. رفت و برگشتی کوتاه و درنگی رسانه‌ای با شما، نخواستیم برگ از دفتر برنامه امروز با افتخار می‌گشاییم.
خبر در 3 ساعت.
آنچه را که عرض کردم، قرار است افتخار همکلامی داشته باشیم با یکی از خبرنگاران خوب کشورمون، سرکار خانم آیدین پورخامنه از خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، که بار دیگر افتخار همکلامی با ایشون رو داریم. سرکار خانم پورخامنه بزرگوار، عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشی. خدا قوت. به تقاطع فرهنگ خوش آمدید.
سلام، خوش سلام میگم به شما آقای خرمی در این روزی که درجه هوا خیلی بالا، همچنین خدمت شنوندگان محترم و همکارانی که تو استودیو تشریف دارن سلام عرض میکنم. با یک خبر خوب میخواستم شروع کنم. تمنون
میکنم، هم بفرمایید.
بزرگوارید، تاخچه رفع فیلتر شد. توی هفته اخیر اخبارهای گوناگونی ما درباره اپلیکیشن ارائه کننده کتاب تاخچه شنیدیم، ولی آخرین خبر که دیروز منتشر شد خبر خوبی بود که کاربران این اپلیکیشن و دوستان کتابو خوشحال کرد، چون خیلی ساده کرده دسترسی به کتاب‌های الکترونیک. و در پی حاشیه‌ای که بر پی انتشار یکس به وجود اومده بود این اپلیکیشن فیلتر شده بود، ولی شامگاه گذشته در خبری به نقل از مهدی سمویی رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام شد که پیرو تعهد قضایی شرکت خدمات هوشمند ایده طلایی هاتف معاصر که ما به عنوان تاخچه میشناسیمش، مالک سکوی تاخچه، به دادستانی مبنی بر رعایت مقررات جاری کشور و دریافت مجوزهای لازم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با موافقت این وزارتخونه مقرر شده که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمان نسبت به رفع مسئولیت مسدودسازی آن اقدام کنه، که مسدودسازیش هم از بین رفت و از 11 دسترسی به این اپلیکیشن امکان داره. جریان از این قرار بود که یک عکسی منتسب به کارمندان پلتفرم تاخچه منتشر و حاشیه ساز شد. اولین نشر انتشارات بهنش وابسته به آستان قدس رضوی بود که اعلام کرد از این به بعد دیگه نسخه الکترونیک کتاباشو تو تاخچه عرضه نمیکنه و خواستار توضیح از این اتفاق و از تاخچه شده بود. بعد از اون جمکران، سوریمه، حوزه هنری، امیرکبیر و چند تا ناشر دیگه هم میخواستن که اپلیکیشن توضیح بده یا عذرخواهی کنه. آقای محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارشنبه 4 مرداد در حاشیه جلسه هیئت دولت گفته بودن که مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی تو وزارتخونه مستقره تا به مسائل همچین موضوعاتی رسیدگی کنه. حتما اخبارشو گفته بودن تو 2-3 روز آینده منتشر میکنه.
بله.
بعد این بود که اصلا باورش نمیشد، آدم وقتی خبرها رو میخوند داشت همینجور جدی میشد. سپس قوه قضاییه اعلام کرد که برای کارمندان خاطی پرونده تشکیل شده. بعدش بنیاد سینمای فارابی و خانه کتابم بیانیه دادم. بعد تاخچه خودش اومد یه بیانیه داد و اشاره کرد که اقدامات 10 ساله این اپلیکیشن چقدر توی بالا بردن سرانه کتابخوانی تأثیر داشته و گفته که اگه هم ناشری نخواد که با ما همکاری کنه اونم ترتیب اثر میدیم. درست بعد از این بود که یه مقدار شدت گرفت اقدامات و کمتر از 24 ساعت بعد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیانیه اعلام کرد که سکوی ارائه دهنده کتاب‌های دیجیتال تاخچه تا کنون اقدام به دریافت مجوز قانونی از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت فرهنگی این وزارت رو نکرد و ممانعت از فعالیت سکوهای انتشار محتوای فرهنگی بدون مجوز از ارشاد و در دستور کار قرار میده. بعد از اون دیگه اپلیکیشن از دسترس خارج شد. اما بعدش آقای روح الله دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، درباره فیلتر کردن این اپلیکیشن موضع گرفت و علاوه بر انتقاد از تخلف که درباره حجاب بوده تو توییتی نوشت که اخیراً جریانی به دنبال آسیب زدن به اقتصاد دانش بنیان و فضای کسب و کاره. از فعالین زیست بوم دعوت میکنیم با همدلی از مسیر رشد کسب و کارها حمایت کنیم. سکو، کارخانه و جای دیگه نباید تعطیل شه. تعطیلی به افرادی که از اونها استفاده میکنن و همینطور به اشتغال و امید و تولید آسیب میزنه. مدیران کسب و کارها برای اجرای قانون مسئولیت دارن و میباید بر جلوگیری از تخلف در تعامل با تنظیمگران بخشی اقدام کنن. بعد ایشون هم عیسی زارعپور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات انتشار پستی تو یکی از برنامه‌های داخلی درباره بسته شدن یکی از اپلیکیشن‌هایی که همین تاخچه باشه نوشت که راه برخورد با کارکنان متخلف یک سکو بستن اون سکو نیست. راه حل برخورد با افراد متخلفه. شخص به گفته ایشون شخص رئیس جمهور هم مخالف توقف جریان خدمت رسانی فناوران و نوآورانه به ویژه در بسترهای بومی به مردمه که پیگیری کردن موضوع رو. در پایانم به این رسید که مشکل حل شد و آقای در ادامه این واکنش ها رئیس شورای اطلاع رسانی دولت هم با انتشار توییتی نوشت که آیت الله رئیسی گفتن که اگه واحد تولید یا خدماتی تخلف کرد تولید اشتغال و خدمت رسانی نباید مجازات بشه بلکه افراد متخلف با رسیدگی قانونی بهشون بشه. و حالا تو دسترس بالاخره تاخچه به این نتیجه رسیدیم که در دسترس قرار گرفته و حالا امیدوارم که مشکلات همه به بهترین شکل حل بشه. یکی از خبرهای دیگه ای که من چند هفته دنبالش بودم این بود که خب تو خبرگزاری ها کتاب هایی از طرف ناشران مختلف فرستاده میشه که ما اونا رو معرفی میکنیم به مرور زمان. یکی دوتا از ناشرا بودن که ناشرای نیمه دولتی بتونیم اسمشون رو بگیم که میدیدم کتاب شبیه که کاغذ مازندرانه ولی توشی چی ننوشته بود. ننوشته بود که کتاب با استفاده از کاغذ دولتی منتشر شده، نگفته بود که مازندران همچین مسائلی. من پیگیری کردم از ناشرش که مثلا چی، آیا این کتاب با این عنوان کاغذ مازندران یا مثلا ممکنه من اشتباه کنم. گفتن که نه مازندرانه ولی دیگه اون الزامی وجود نداره که مثلا ناشر تو کتاب بنویسن. قبلا همچین مسائلی مطرح بوده و الان دیگه مطرح نیست. این نوع همه در حالیه که تو سالهای گذشته کاغذی که با استفاده از یارانه دولتی خریداری میشه که میونه ناشران توزیع میشه یه قرار قانونی براش گذاشتن تا عدالت بر توزیعش رعایت بشه. هرچند همه با وجود همه این قرار قانونا بعضیا ناراضی هستن که میگن عادلانه نیستش، ولی اواسط دیماه سال 1401 آقای علی رمضانی مدیر عامل مؤسسه خانه کتاب و ادبیات جلساتی با خبرنگاران حوزه کتاب رسانه‌های مختلف گذاشت. اونجا بود که ما با شکل و شمایل کاغذ مازندران آشنا شدیم و الان اگه ننوشته باشن هم میتونیم حدس بزنیم که این کتاب با کاغذ مازندرانه. اونجا گفتن که اولویت دریافت کاغذ دولتی با مثلا ناشرانیه که تا حالا کاغذ دریافت نکرده باشن و گفتن ملاک دوم شمارش بعد از قرار دادن کتاب‌های منتشر شده تو انبار یا چاپخونه یا هر جای دیگریه.
بله.
و این مسئله که کتاب شمارش بشه که مثلا با کاغذ دولتی استفاده شده از روی این عبارت که این کتاب با کاغذ دولتی چاپ شده انجام میشه. یعنی اگه کتاب با کاغذ دولتی چاپ بشه ولی این جمله رو نداشته باشه جزء اون سهمیه حساب نمیشه. حالا باید یه ناشر 80% کاغذاشو مصرف کرده باشه تا بتونه دوباره از این یارانه دولتی استفاده کنه، ولی حالا که البته کاغذه که با یارانه میشه با کاغذ مازندران فرق داره، اون ممکنه کاغذ خارجی هم باشه که با یارانه حساب میشه، ولی کاغذ مازندران کاغذیه که تو ایران تولید میشه. ولی خب به هر حال از نظر قیمتی و امکانات میشه نزدیک به کاغذهای چیز یارانه دونه چون قیمتش از بازار به نسبت کمتره. واسه همین من با از آقای رمضانی مدیر عامل خانه کتاب پرسیدم که مسئله به چه شکله، چطور میشه حالا اینا باید بنویسن یا واقعا این مسئله قدیمی بوده و دیگه لازم نیستش بنویسن. ایشون گفتن که اگه با کاغذ خارجی دریافتی از سامانه کتاب منتشر شده باشه ناشران همچنان موظف هستن که اون عبارته رو درج کنن تو کتاب، اما این الزام تو کاغذ ایرانی وجود نداره، اما توصیه شده به این که بنویسن این کتاب با کاغذ ایرانی چاپ شده. یکی دلیل مهمی که این مسئولان تاکید دارن که توی کتاب این جمله نوشته بشه اینه که کتابی که با کاغذ یارانه‌ای یا کاغذ مازندران تولید میشه، خب هزینه کمتری برای کتاب شده
کامله.
و باید قیمت پایین تری داشته باشه، و وقتی که مخاطب این جمله رو تو کتاب میبینه اعتمادش به تولید کنندگان کاغذ، ناشر، همه این سیستم، خانه کتاب بیشتر میشه که یه کاغذی که دولت ارائه داده داره هم اینجوری مصرف میشه و من مثلا مخاطب این کتاب میتونم ازش با قیمت کمتری استفاده کنم. واسه همین شاید بهتر باشه که ناشرا جدیتر بگیرن این مسئله رو، هرچند هنوز ضرورتی وجود نداره که کاغذ ایرانی رو بنویسن، ولی خب به توصیه های مدیران یه ذره توجه بیشتری داشته باشن. چرا ما باید حتما یه اجباری باشه که هم یه کاری رو انجام بدیم؟ اعتماد مخاطبای نشرم اینجوری بیشتر جلب میشه.
بسیار عالی. ما برای یک خبر دیگه فرصت داریم سرکار خانپور خامنه.
یک خبر فقط، نمیشه دو خبر بگویم.
خیلی کوتاه باشه چون الان 13 دقیقه است که افتخار همکلامی با شما داشتیم.
میبخشید، خیلی کوتاه. یه آماری خانه کتاب توی روزهای گذشته ارائه داد که گفتش در اولین ماه تابستان سال جاری 9674 عنوان کتاب تو کشور منتشر
بله،
شده
بله.
که در مقایسه با 8028 عنوان کتاب منتشر شده در سال گذشته 21% افزایش داشته. یک کوچولو میخواستم اینو بررسی کنم. این یکی از اتفاقهای خوبیه که داره توی مؤسسه خانه کتاب و ادبیات میفته. ماه به ماه قشنگ ارائه آمار میدن که چقدر کتاب بوده، ریز به ریز تو کدوم حوزه ها بوده، پرفروش ها و همه اینا رو اعلام میکنن.
درست.
این در حالیه که یه سری مشکلات بر اساس همین بالا بودن عناوین کتاب، انتشار بالا بودن، تعداد عناوین بالا در سال و در ماه. مصاحبه با آقای احسان رضایی داشتم، نویسنده و پژوهشگر، به این اشاره کردن که هنوز تعداد عناوین بالا و کمیت رو ما مزیت میدونیم. مسئولان، ناشران، حتی اهالی قلم به تعداد بالای کتابشون افتخار میکنن. این در حالیه که ما تو فرهنگی هستیم که بزرگان ادبیات فارسی ما با یک کتاب شناخته شده. ما حافظ و فردوسی رو با یک کتاب میشناسیم. تعداد عناوین بالا باعث میشه که ویترین کتاب فروشی شلوغ بشه. نمیتونه همه کتاب ها رو تو ویترینش
بله.
ارائه بده. پس کتاب ها خوب دیده نمیشه یا دیر دیده میشه.
منطقیه. درست.
ناشران با مسائل مشکل متفاوتی مواجه میشن که سختی های زیادی و جلوی پاشون میاره، که یکی از اونها پدیده نمایشگاه کتابه که به فروشگاه تبدیل میشه و دیگه نمیتونن توی اون با دیگر ناشرا مذاکره کنن، با نویسندگان مذاکره کنن. البته که ایشون میگفتن که آقای رضایی میگفتن همه مردم حق دارن که هر کتابی که بخوان و منتشر کنن، البته در چارچوب قوانین، اما باید به این توجه بکنن ناشرها شاید بیشتر که این سلسله زنجیروار آسیب ها رو جلوشو بگیرن و بتونن یه جایی بین کتاب ها انتخاب کنن و تو همچین شرایط مثلا کاغذ و زینک و همه چی که گرون شده منتخب تر کار کنن. در چنین شرایطیه که میتونیم کتاب های بهتر رو تو کتاب فروشی ها داشته باشیم و بیشتر دیده بشن. و متاسفانه آخرین خبری که میخواستم اعلام کنم که شما توی عناوینی که امروز میخواستید بهش بپردازید خبر فوت آقای حمید منوچهر
روحشون
رادیو دوبله هستش که متاسفانه در بخش مراقبت ویژه بیمارستان شهرام بستری بودن و در سن 82 سالگی ایشونو از دست دادیم. تشییع پیکر این هنرمند فقید صدا و سیما جمعه 13 مرداد از ساعت 9 الی 11 صبح با حضور جمعی از دوستدارانشون و اهالی فرهنگ از محل ارگ تاریخی رادیو واقع در میدون 15 خرداد شروع میشه و بعد به سمت قطعه هنرمندان بهشت‌صحرا میره. ایشون از سال 1320 تو تهران متولد شده بودن و در سال 1336 با نمایش های رادیوی و یک سال بعد از طریق هوشنگ کاظمی با حرفه دوبلوری آشنا شده بودن.
بله واقعا درود میفرستیم به روح بلند جناب استاد منوچهری. ما اتفاقا ممنون بابت ارجاع اشاراتی که به این خبر داشتید با یکی از نامهای بزرگ عرصه گویندگی کشورمون که اتفاقا سالها افتخار همکاری و همکلامی با استاد منوچهری بزرگوار رو داشتن، جناب استاد بهروز رضوی. دقیقا همینک قرار است که برقراری ارتباط داشته باشیم و گپ و گفتی با ایشون. یک جهان از شما سرکار خانم پورخامنه، سپاسگزارم. بویژه دو خبر نخستتون با اون نگاه تحلیلی و تحقیقی که همواره مد نظرتون بوده، برای قلمتون آرزوی توفیق دارم و پیشاپیش چون در آستانه روز خبرنگار هستیم این روز رو هم به شما تبریک عرض می‌کنم.
من هم به شما تبریک میگم، روزگار خوبی داشته باشید.
برقرار به نام و شما عزیز رو به خدای یگانه میسپارم.
خدا
چون که لحظات و دقایق پیش از زبان سرکار خانم پورخامنه خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا در مرور اخبار هفته داشتیم، ارجاع اشارتی شد به درگذشت استاد حمید منوچهری نازنین از بزرگان و پیشکسوتان عرصه رادیو و دوبله که بامداد امروز در حقیقت در سن 82 سالگی بعد از حدوداً دو ماهی که به سبب عارضه شکستگی استخوان در بیمارستان در حقیقت بستری بودند به دلیل کهولت سن و البته استمرار ادامه این عارضه دارفانی رو ودا گفتند. 82 بهار رو ایشان پشت سر گذاشته بودند و از 16 سالگی، عزیزی که متولد سال 1320 خورشیدی بودند، از 16 سالگی کار با رادیو را از سال 1336 با حضور در نمایش‌های کوتاه رادیویی آغاز کردند و این استمرار و ادامه مسیر برای حضور ایشون چه در قامت یک بازیگر در آثار سینمایی و سریال‌های کشورمون و چه در قامت یک از صداهای گرم در حوزه دوبله و البته کار گویندگی که افتخار همراهی با ایشون رو در رسانه ملی معاونت صدا من و بسیاری دیگر از همکارانمون داشتیم. حتما شما نازنینان هم اگر تعدادی از آثاری که الان میخوام بهش ارجاع اشارت کنم رو خیلی کوتاه در ذهنتون مرور بکنید میرسید به قول معروف نقش آفرینی درخشان جناب استاد منوچهری که یکی از شاید کارهای آخریشون که بسیار هم خوش نشست به کام و جان همه مخاطبان سریال معمای شاه بود، همچنین یکی از این روزها و داستان یک زندگی دو سریال دیگری بود که استاد منوچهری شاهد ایفای نقششون در قامت کار بازیگری ایشون بودیم و آثار سینمایی مانند مشت و تفنگ شکسته، شیطان صفتان، مأموریت، چهره دوم، سقوط و جغت ها از دیگر آثار سینمایی بود که استاد منوچهری در قامت بازیگر فعالیت داشتند. در شبکه‌های مختلف معاونت صدا، رادیو ایران، رادیو فرهنگ و رادیو جوان هم به ویژه شاید شکل شاخص رادیو نمایش هم بسیاری از آثاری که در قامت تولیدات نمایش رادیویی ما شاهد فعالیت استاد منوچهری بودیم بارها و بارها پخش و بازپخش شده و فصل مهمی از خاطره مشترک همه ما دنبال کنندگان تولیدات هنری و همچنین آثار دوبله با صدای استاد منوچهری رو به یاد و ذهن همه ما میاره. همینک افتخار همکلامی و میزبان صدای گرم جناب استاد حمید یزدانی، ایشون هم از بازیگران شناخته شده نمایش‌های رادیویی و البته دیگر رسانه‌های شنیداری هستند که سالها افتخار همکاری و همکلامی با استاد زنده نام منوچهری رو هم داشتن. عرض ادب و احترام من به جناب استاد یزدانی، پذیرا باشید، به تقاطع فرهنگ و گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. درباره استاد منوچهری این زاویه ارام تسلیت عرض می‌کنم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما عزیز جان و همه شنوندگان و مخاطبان برنامه خوبتون. لحظاتی است که از نیمه شب دیشب تا به الان واقعا حال روز ما دگرگونه. همه شما رو بچه های رادیو نمایش، دلمون تنگ میشه برای مولا گفتن و یا مولا و یا علی گفتن استاد منوچهری. روزهای سختی رو، ساعات سختی رو داریم طی میکنیم، چرا که آقای منوچهری به دو اصل پایبند بود و امیدوارم که ما هم بهش پایبند باشیم. یک اصل خانواده بود و هر وقت که از خانواده صحبت میکرد، حضرت عالی جناب یا حضرت همسر و با بزرگی به خانواده هم میداد.
درود.
و به جوانان، به جوانانی که هم خانواده و به هم عرصه کارهای نمایشی ارزش بسیار زیادی رو قائل بود. و این مرد انقدر بزرگ بود که همیشه میگفت دلم میخواد پشت میکروفون از دنیا برم. و در رادیو همیشه میگفت جام جم تلویزیونه و ارک رادیوس. ما فردا میزبان قدم های پیکر مبارک و قدم های عزیزانی هستیم که به میدان ارگ خواهند آمد ساعت 9. میخوایم با استادی خداحافظی بکنیم که پر از یادگاری است در عرصه های مختلف، چون من این افتخار رو داشتم در تلویزیون، در سینما و در رادیو هم شاگردی شروع کردم و هم کنارش بازی کردم. آرزو میکنم که آنچه که به یادگار گذاشته ماها بتونیم و جوانان بتونن ازش استفاده بکنن. و به هر صورت شاید من الان ذهنم خیلی هم آماده نباشه، چون لحظه لحظه من دو سه روز پیش وقتی در بیمارستان زیارتش کردم با چشماش میگفت که از رادیو چه خبر، با انرژی روحش به هم میگفت که از رادیو چه خبر. رادیو رو خیلی دوست داشت و میدونم که مولا حضرت علی علیه السلام دستش رو خواهد گرفت.
بی تردید همین گونه استش. این حقیر هم افتخار همکاری با استاد منوچهری رو در اوایل دهه 90 در سه نمایش رادیویی در حقیقت داشتم و اتفاقا ارجاع اشارتی که جناب استاد یزدانی در حمایت استاد منوچهری، زنده نام منوچهری، از جوانان داشتید و توصیه‌ای که مدام درباره احترام به خانواده، حالا عزیزان که متأهل بودن نسبت به همسرشون از